انقلاب ما سر نهاده ایم، ما سر نهاده ایم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت 9 صبح و در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، طالبان علم و دانش، به روزنه امروز دهم آبان 1402 خیلی خوش آمدید. در مجله علمی روزنه امروز سعی داریم شما رو با آخرین و بروزترین رویدادهای علمی ایران و جهان آشنا کنیم، اونم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. من عرفان شهبازی به اتفاق گروه برنامه ساز از این لحظه تا حدوداً ساعت 9:55 دقیقه صبح با شما عزیزان خواهیم بود. شمایی که مطالبه میکنید از ما یک مجله علمی متنوع و اونم از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گوگل 24 ساعته 27-86-10-35. برنامه روزنه همه هفته شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح تهیه و پخش میشه. سعی ما ارائه آخرین دستاوردهای علمی، خبرهای مرتبط با این حوزه و معرفی علوم جدیده. از نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هم استقبال میکنیم. اما به اتفاق شما عزیزان میریم که دریچه بکشاییم به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در گستره ایران و جهان.
روزنه، شبکه رادیویی گفتگو.
درود بر شما شنوندگان عزیز. در طول برنامه امروز از زبان دکتر عطیه آموزگار خواهیم شنید کاهش هزینه‌های درمانی با تکنولوژی انسولین‌های نسل جدید داخلی. خانم دکتر فوق تخصص غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند. اما همونطور که شما عزیزان میدونید، در آخرین روز از هفته پدافند غیر عامل قرار داریم که در این خصوص هم قرار صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سعید فرغانی و از نقش پدافند غیر عامل در شهرسازی برای ما بگن. در ادامه همراه خواهیم شد با دکتر رسول رنگرزی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس، تا یک خبر خوش، اونم از ورود دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع دانشمندان 1% برتر جهان برامون بگن و جایگاه ایران و رتبه کشورمون رو برای ما شرح بدن. درباره ارتباط اضافه وزن، بارداری و ریسک های بالای دیابت از آقای دکتر مهدی ابراهیمی فوق تخصص غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهیم شنید. و اما در بخش چه خبر هم قراره که با خانم دکتر فرزانه میرزاده صحبت بکنم، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، اون هم در خصوص بومی سازی فناوری نانو ذرات در تولید مکمل های دارو. در اولین بخش همراه میشیم با خانم دکتر عطیه آموزگار. خانم دکتر سلام و ارادت، صبح شما به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه علمی روزنه.
سلام، امیدوارم همگی سلامت باشین. سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. خیلی ممنون از دعوتتون، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، سلامت باشید خانم دکتر. خب همونطور که در واقع خدمت شنوندگان عزیزمون هم عرض کردیم، قراره که در خصوص کاهش هزینه‌های درمان دیابت با تکنولوژی انسولین‌های جدید داخلی صحبت بکنیم. اگر میشه یک توضیحی برای ما بفرمایید که اصلا در واقع بیماری دیابت چگونه شکل میگیره در افراد و اینکه چه افرادی در معرض ابتلا به دیابت هستن. حالا اگر اشتباه نکنم به افرادی که قند خونشون از 100 تا 125 باشه به افراد پیش دیابت گفته میشه. حالا اگر در واقع اشتباه کردم اصلاح بفرمایید و در واقع صحبت های شما رو میشنویم.
ببینید همونطور که فرمودین، قند زیر 100 یا قند طبیعی 100 میلی گرم در دسیلی که با آزمایش با چک میشه، از بین 100 تا 125 رو پیش دیابت یا پر دیابت میگیم که افرادی که در این فاصله هستن منتظریم که اینا به زودی دیابتی بشن اگر که رژیم غذایی مناسب و بله و ورزش و فعالیت بدنی، یعنی تغییر شیوه زندگی انجام نشه. وقتی 126 و خود 126 قند ناشنا میشه و یا مریضی که قند دو ساعته بالای 200 داره دیگه دیابت حساب میشه. دیابت هم اگر حالا ما چون بیشتر جمعیتمون همه دنیا دیابت تیپ 2ه، دیابت تیپ 2 در واقع به صورت ساده یک مجموعی از مقاومت به انسولین در سلول ها و همچنین کاهش ترشح انسولین به مرور زمان که این دوتا فاکتور دست به دست هم میدن و باعث میشن که قند خون به صورت ناشتا یا دو ساعت بعد از وعده غذایی بالا بره که تعریف دیابت میشه.
درسته، بسیار عالی. البته این یه خبر خیلی خوشی هم هستش که خدا رو شکر این تکنولوژی در واقع به همت دانشمندان ایرانی بروز شده و در واقع ما در کشور خودمون میتونیم این تکنولوژی رو داشته باشیم. اگه میشه در خصوص این تکنولوژی بیشتر برای ما توضیح بدید که در واقع جنبه‌های اقتصادی بسیار مثبتی هم قطع به یقین داره و حالا این چه ویژگی‌هایی داره به نسبت تکنولوژی‌های موجود که حالا راحت‌تر تزریق بشه یا تعداد دفعات کمتری بخواد تزریق بکنن بیمارا و به ویژه دسترسی و قیمتش به چه صورت خواهد بود؟
ببینید انسولین جدیدی که داره میاد به اسم انسولین رایزوده که حالا هر داروی جدیدی که در قلم ها وارد میشه به خصوص این انسولین جوری هستش که شما فقط یک تزریق لازم دارین برای بیمار دیابتتون که قند رو کنترل کن در بیشتر موارد. بله. در مواردی که قرار باشه که در دو تا تزریق باشن کمه و بیشتر از اونم که اصلا در حد اینه که میشه چشم پوشی کرد. بنابراین در اکثر بیماران دیابتی ما وقتی درست استفاده بشه با یه تزریق کنترل میشه بیمار، پس مریض یک بار تزریق میکنه. اون استرسی که باید کی تزریق بشه، نکنه دیر بشه، نکنه با غذا مخوردم انسولین رو نزدم، سه بعد قرار بود تزریق بشه دیگه اینجوری نیست، یک بار تزریق میشه. و خوبیش اینه که شما اگر امروز بعد غذای ناهارتون بیشترین میزان کربوهیدرات داره میتونید با ناهار تزریق کنید به عنوان مریض دیابتی، فردا اگر که کربوهیدرات بیشتر با شام میخورید میتونید قبل از شام تزریق کنید. روز بعد اگر میخواید با صبحانه بیشترین کربوهیدرات رو میگیرید، یعنی قند بیشتری میگیرید، با اون تزریق میشه. برای تزریقمون تعدادش یک بار، پس یک دونه سوزن میخواد یک بار چون تزریق میشه در روز یک دونه سوزن، و میزان اندازه گیری قند خونمون هم یک باره و چون شما فقط با قند ناشتا انسولین رو تنظیم میکنیم، دوز انسولینش رو یا به اصطلاح تیترش میکنیم. بنابراین خب وقتی شما استرس کمتری دارین، افت قند کمتری داره، بنابراین تعداد مراجعاتمون کمتر میشه به بیمارستان یا که دفعات قند خون کمتری میگیریم، یک بار سوزن استفاده میکنیم، نهایتا کنترل بهتری برای قند خون داشته باشید، تنش به مریضمون کمک میکنه که این هزینه های درمانی کمتر میشه. و بعد از اون وقتی قند مریض خوب کنترل، خوب درگیر چشمش کمتر، در آینده شما طولانی ببینید مریض دیابتی رو، درگیر چشمی کمتر، پس اونجا هزینه سیف میشه، درگیر کلیوی کمتر، مریض کمتر به بیماری مزمن کلیه میرسه، کمتر تعداد مریض دیالیز میشن و دفعات مراجعه ها کمتر میشه و همینجور در طولانی مدت وقتی نگاه کنید در یه بردن یا بار بیماری وقتی کم میشه خزینه ها رو هم قطعا کم خواهد کرد.
درسته، بسیار عالی. اما برای سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که حدود قیمت به چه صورتی خواهد بود و اینکه آیا پوشش بیمه‌ای داره یا نه؟
انسولین هنوز وارد بازار نشده، به زودی احتمالاً لانچ میشه، یعنی میاد و همه استفاده میکنن. بله وارد بازار میشه، پزشکا با تزریق آشنا میشن، با نحوه کار باهاش آشنا میشن و همچنین در واقع مریضامون. من خیلی از قیمتش به ریس خبر ندارم، چون که باید برنامه
بله قطعه به یقین اقتصادی تر خواهد بودید.
بله قطعه بله بله، چون میدونین هر تکنولوژی که در خود کشور در واقع میادش، این برموی ارمغانیه که در واقع پیروزی در اون قسمت برای مریضا و برای همه ماها، و چون داخل کشور تولید میشه دیگه داستان متفاوت میشه.
درست میخونم، هم دسترسیش در واقع راحت تره، هم که
بله
به یقین ارزان خواهد بود.
بله و همین منافعش هم بالاخره برای مریضا و برای خود کشورمون
انشاءالله برنگه. قطعا همینطور. سپاسگزارم از توضیحات شما. من یک بار دیگه اسم این تکنولوژی توسط محققان ایرانی تبریک عرض میکنم هم به شما، همکارانتون و یکایک ایرانیان عزیزی که صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشا دارن میشنون. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، خیلی خوشحال شدم که با اتون صحبت کردم.
خواهش میکنم.
بسیار عالی، خدا نگهدار شما. در این لحظه گفتگو کردم با خانم دکتر عطیه آموزگار، فوق تخصص غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
ای دیاره جان به دانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایم میروم تا بی نهایت. شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطف باور، در تو روشن مهر خواهد، با زلال چشم هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم.
علم و زندگی،
درود بر شما شنوندگان عزیز. به بخش علم و زندگی رسیدیم. در این بخش یک مطلبی رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که امروز خیلی با زندگی ما عجین شده، اونم این خبره که ضد آفتاب ها حس امنیت کاذب ایجاد میکنند. دانشمندان میگن که کرم های ضد آفتاب حس امنیت کاذبی رو در مردم ایجاد میکنند و حتی میتونه منجر به سرطان های بیشتر پوست بشه. به گزارش ایرنا، ضد آفتاب ها با جذب و انعکاس و پراکنده کردن اشعه های فرابنفش به محافظت از پوست در برابر نور خورشید کمک میکند، اما محدودیت هایی هم ایجاد میکنه که منجر به تناقضی به نام تناقض ضد آفتاب میشه، که اکنون دو تا مطالعه جدید در دنیا رو قرار با هم دیگه بررسی بکنیم. این مطالعات در کانادا و انگلیس انجام شده که در وهل اول در واقع میخواییم به مطالعه‌ای که در کانادا انجام شده بپردازیم. پژوهشگران ابتدا 23 گروه متمرکز رو به منظور تعیین عواملی که در نرخ‌های مختلف سرطان شایع پوست موسوم به ملانوما در کانادا نقشان گرد هم آوردن و این عزیزان دریافتن که ساکنان دو استان کانادا با نرخ بالای ابتلا به ملانوما بیشتر احتمال داره که از روش‌های محافظتی در برابر آفتاب استفاده کنن، و اما از خطرات مرتبط با سلامتی ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید آگاهن و در واقع به شاخص‌های اشعه فرابنفش پایبند بیشتری هستن، و همین موضوع میتونه ابتلای بیشتر این افراد رو به سرطان پوست ایجاد بکنه. پژوهش دوم که در واقع در بیوبانک بریتانیا انجام شده، استفاده از کرم‌های ضد آفتاب به طور غیر منتظره با افزایش بیش از دو برابری احتمال ابتلا به سرطان پوست مرتبط بوده.
رئیس یکی از دانشگاه‌های پزشکی در بریتانیا گفته که این مورد باعث ایجاد تناقض ضد آفتاب میشه که موجب میشه افرادی که در سطوح بالاتری در معرض آفتاب قرار میگیرن تمایل دارن که از کرم‌های ضد آفتاب بیشتر استفاده کنن، اما در واقع این استفاده بیشتر باعث ایجاد حس کاذب امنیت در اون افراد میشه و در واقع اگر بخوام جنبندی بکنم این خبر رو برای شما عزیزان، انتخاب یک ضد آفتاب کامل در برابر اشعه‌های UVA و UVB در از بدن انسان محافظت میکنه، اما استفاده بیرویه از این کرم ها میتونه منجر بشه که عزیزانی که در واقع عادت به استفاده از این کرم ها دارن به سرطان پوست دو برابر از افرادی که به صورت غیر مستقیم استفاده میکنن میتونن به این سرطان ها منجر بشن. پس یاد اون باشه که هم انتخاب درست نوع کرم و استفاده به جای از اون میتونه که ما رو دور بکنه از سرطان های پوستی.
روزنه
درود بر شما شنوندگان عزیز، به ساعت 9:16 رسیدیم. ممنونم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها و برنامه علمی روزنه. اما همونطور که میدونید از 3 تا 10 آبان ماه به عنوان هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده و در واقع در آخرین روزش هستیم با نام رصدخانه علم و فناوری پدافند غیر عامل و تهدیدهای ناشی از فناوری‌های نوین که امروز قراره در خصوص نقش پدافند غیر عامل در شهرسازی رو برای شما عزیزان باز بکنه و بیشتر گپ و گفت در این مورد داشته باشیم. قراره که صحبت بکنم با جناب آقای دکتر سعید فرغانی بزرگوار، کارشناس پدافند غیر عامل. آقای فرغانی سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه علمی روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز. بنده هم همچنین تبریک عرض میکنم هفته پدافند غیر عامل رو که همونطور که شما اشاره کردید امروز در آخرین روز اون قرار گرفتیم.
بله
انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما
زنده باشید. شما آقای دکتر اگر اشتباه نکنم شعار هفته پدافند غیر عامل امسال ایران پایدار به وسعت ایمان و به بلندای امید بوده که قرار در خدمت شما باشیم. حالا موضوعی که انتخاب کردیم در بحث شهرسازی هستش، اینکه عوامل انسانی چگونه میتونن در واقع نقش خودشون رو ایفا بکنن، چون زمانی که بحث پدافند پیش میاد، حالا پدافند غیر عامل، خیلی از مردم ما احساس میکنند که در حوزه نظامی قرار صحبت بکنیم، در صورتی که اصلا معنی پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران ها بدون استفاده از فعالیت های نظامیه و صرفا بهره گیری از فعالیت های فنی و مدیریتی برای دفاع از جان مردم مطرح میشه. اگر میشه در این خصوص یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید و بفرمایید که در حوزه شهرسازی چه اتفاقاتی رقم خورده و در آینده نزدیک چه اتفاقاتی قرار رقم بخوره.
بله خواهش میکنم. خب خدمتتون عرض کنم همونکه شما به درستی فرمودید در واقعیت خب بحث نقش پدافند غیرعامل در شهرسازی ریشه در ذات بشر داره.
بله.
یعنی اصلا هدف اولیه بشر از ایجاد مسکن و یا حالا به نوعی سرپناه برای خودش از ابتدا، یعنی از زمان غارنشینی بشر تا کنون، هدفش از ایجاد مسکن ایجاد امنیت و ایمنی در مقابل تهدیدات مختلف بوده برای اینکه بتونه آرامش و آسایش رو برای خودش فراهم کنه. اصلا هدف اولیه بشر از ایجاد سرپناه مسکن و بعد هم مسکن‌ها کنار هم قرار می‌گرفتن و تبدیل به روستا و شهر می‌شدن این بوده.
درست.
بنابراین بشر از ابتدا در ساخت شهرهای خودش به تهدیدات اهمیت می‌داده و سعی می‌کرده سرپناهی رو که می‌خواد برای خودش بسازه، امنیت و ایمنی رو در مقابل حالا تهدیدات محیطی که حالا تو هر محیطی چه لحاظ مکانی و همچنین چه از لحاظ زمانی قرار داشته خودش رو حفظ کنه. به همین دلیل هست که ما میبینیم بحث تهدیدات چه از نوع طبیعیش و چه از نوع انسان ساخت همواره به شدت روی شهرسازی بشر اثرگذار بوده. یعنی من مثلا میخوام خیلی خلاصه چند تا مثال بزنم. ما از شهرهای اولیه بشری که میبینیم روی بلندی ساخته میشدن در یه دوره‌ای یا بعدها میبینیم شهرهایی که دور خودشون دیوار میکشیدن، قلعه میساختن یا خندق میکشیدن، یا حتی شهرهای زیرزمینی مثل حالا خود کشور ما هم در استان اصفهان خصوصا مثل شهرهای نوشابات، دواره، داره شهرهای زیرزمینی هستن. یعنی با تناسب تهدیداتی که در زمان خودشون داشتن سعی کردن که شهرشون رو به نوعی پاسخگو در مقابل اون تهدیدها
باشه.
بنابراین به شدت همواره، یعنی حالا میگم شاید همونطور که شما فرمودید شاید تازه این واژه پدافند غیر عامل شاید مثلا 10 سال هست شاید به گوش عموم مردم داره میخوره، ولی اصلا یه مفهومی داره که تو ذات بشر بوده و همیشه داشت اینو رعایت میکرده حتی تو بحث شهرسازی خودش. بنابراین بسیاری از اهداف پدافند غیر عامل میتونیم بگیم تو بحث شهرسازی تحقق پیدا میکنه، مثل مثلا همین اهدافی که شما فرمودید، مثل کاهش آسیب پذیری مردم و زیرساختهای شهری در مقابل تهدیدات مختلف، یا تسهیل مدیریت بحرانهای شهری، یا بحث تداوم کارکردهای ضروری و نیازهای اساسی مردم مثل آب، انرژی، غذا، درمان، و همچنین افزایش تاب‌آوری‌های شهری، چه در حوزه مردم، چه در حوزه زیرساخت شهری، چه در حوزه مدیریت شهری. اینها رو میتونیم محقق شدنش رو تو بحث شهرسازی ببینیم.
بله.
حالا من اطلاعی کلام نکنم خیلی، حالا چون شما فرمودید که در مورد اتفاقاتی که افتاده و خواهد افتاد خدمتتون عرض بکنم. یکی از اتفاقات خوبی که خب بسیار خوبی که در سالیان اخیر برای پدافند غیرعامل کشور افتاد، عضویت سازمان پدافند غیرعامل در برخی از شوراهای عالی کشور خصوصا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 96 بود.
درست.
که خب با این عضویت باعث شد تا پدافند غیرعامل بتونه که یک ابزار به نوعی ابزار قانونی و اجرایی برای پیاده سازی اهداف خودش و الزامات خودش در حوزه شهرسازی پیدا کنه. خب این خیلی اهمیت داشت این بحث، چون به نوعی مرجع شهرسازی کشور تصویب قوانین و مقررات در حوزه شهرسازی و معماری کشور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستش. که خب متعاقب با این عضویت اولین اقدام مهمی که تو همون سال 96 انجام شد این بود که اولا به همت کارشناسان حوزه پدافند شهری و بعضی از دستگاه‌ها و دانشگاه‌های مربوطه که توی این حوزه پدافند غیرعامل در حوزه شهری کار کرده بودن، دستورالعملی با عنوان الزامات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری تهیه شد و بعد از جلسات متعدد کارشناسی و فنی در شورای عالی خب خدا رو شکر موفق شدیم که این دستورالعمل رو به تصویب شورای عالی برسونیم و بعد هم به همه استانداری‌های کشور ابلاغ شد تا این الزامات رو حتما در طرح‌های شهرسازی خودشون، خصوصا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری که به نوعی نقشه راه همه شهرهای ما هستن، در طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین حتی طرح‌های حادی روستایی در همه استان‌های کشور رعایت بشه و با رعایت اینها این طرح‌ها بیاد توی شورای عالی.
آقای دکتر امکانش هستش که این طرح‌ها رو به صورت تیتروار در واقع برای ما بفرمایید؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید خب این در واقع الزامات، حالا بخوام دوباره خیلی خلاصه این حالا خدمتتون ارسام با تجربه کمی وقتی که داریم، سعی شده که اهم مواردی که حالا تو حوزه شهرسازی خصوصا تو حوزه شمول طرح‌های جامع و تفصیلی و طرح‌های حادی هست اینها پوشش داده بشه. مثلا میخوام بگم به طور خاص خیلی توجه ما داریم به بحث مکانیابی‌ها در شهرها.
بله.
خصوصا مکانیابی‌های مراکز کلیدی شهرها، یعنی مراکزی که نیازهای اساسی مردم شهر رو دارن تأمین میکنن، مثل فرض کنید در حوزه برق، در حوزه تأسیسات و تجهیزات شهری، در حوزه بیمارستان‌ها، در حوزه مدیریت شهری. اینها مراکزی هستن که حتما باید در نقاطی که دور از تهدیدات طبیعی و انسان ساخت هستن در شهرهای ما مکانیابی بشن که در شرایط اضطرار بتونن حتما تداوم کارکرد داشته باشن. یا بحث دیگه‌ای که خیلی برای ما مهم هست در حوزه شهری بحث مراکز خطرزا هست. ما متاسفانه حالا به دلیل شاید اشتباهاتی که در گذشته و برنامه ریزی هایی که شاید انجام نشده در گذشته، ما بعضی از شهرهای ما توسعه های نادرست داشتن و بعضی از مراکز خطرزا رو الان ما میبینیم در داخل شهرهامون هستن که اصطلاحاً میگیم مثل بمب ساعتی میمونن و هر لحظه ممکنه بر اثر یک اشتباه انسانی یا حتی یک تهدید طبیعی پیامدهای بسیار زیادی رو برای مردم داشته باشن، مثل انبارهای سوخت یا مثل مراکز پرتوی یا حتی مراکز شیمیایی، مراکز زیستی. اینها مراکزی هستن که ما خیلی بهشون توجه میشه و به شدت به دنبال این هستیم تا اونجایی که میتونیم این مراکز موجود غیر شهری رو از شهرها به بیرون منتقلشون کنیم و در یک جایی به دور از شهر و با ایمنی بالا مکانیابی بشن و همچنین از توسعه های شهری نادرست ما دیگه داریم جلوگیری میکنیم. خصوصا در این چند سال اخیر دیگه هر توسعه شهری میخواد اتفاق بیفته، خصوصا حالا در بحث مکانیابی هستیم توی نهضت ملی مسکن و طرحهای متعددی که برای نهضت ملی مسکن به شورای عالی میان، ما به شدت روی این مراقب هستیم که این مکانیابی هایی که مستقیما با جان مردم در واقع روبرو هستیم و امنیت و ایمنی مردم روبرو هستیم، در مراکزی که دارای خطر هستن، هم انسان ساخت و هم طبیعی، هر دو رو ما لحاظ میکنیم اینها اتفاق نیفته. حالا اگه وقت هست من موارد دیگه ای رو توضیح بدم، اگر نه که در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. اگر امکانش باشه خیلی کوتاه برای ما بفرمایید، چون زمان برنامه ما محدود، البته ما در واقع از گپ و گفت با شما که سیر نمیشیم، بسیار هم لذت میبریم، اما چون زمان برنامه محدود و سایر عزیزان هم باید بپردازیم، ممنون میشم خیلی خلاصه و تیتروار بفرمایید.
بله بله، خواهش کنم. من بس دو مورد دیگه رو هم به صورت کلی هست خدمتتون عرض می‌کنم. موارد دیگه که در بحث شهرسازی ما بهش دقت داریم، بحث این هستش مدیریت شرایط اضطرار. ما به دنبال این هستیم که تا اونجایی که میتونیم یک شهر آماده داشته باشیم، شهری که برای بحران‌های مختلف از قبل آماده بشه. و خصوصا یکی از مواردی که خیلی تاثیرگذار هستش، وجود مراکزی هست که بتونه به این بحث شرایط اضطرار ما، مثل مراکز درمانی، بله، مثل مراکز استان اضطراری بتونن درسته به اینها کمک کنن. برای همین به شدت دوباره این رو هم روش دقت داریم که حتما اینها مثل مراکز درمانی یا مراکز استان اضطراری از قبل تمهیداتی درشون دیده شده باشه، یا حتی تو بحث ضوابط و مقررات ساخت. بله. حتی یعنی ما تا اونجایی که میشه به دنبال این هستیم که تراکم‌هایی باشه که در زمان بحران و تهدیدات باعث افزایش آسیب پذیری خصوصا معابر شهری نشه و آوارهای اونها باعث مسدود شدن معابر شهری نشه. بر همین ضابطه‌ای که ما در مورد عرض معبر و ارتفاع ساختمون‌ها رو داریم،
بله،
به دنبال این هستیم که این رو در شهرهای مختلف کشور حتما پیاده سازیم.
ممنونم از شما، سپاس از وقتی که گذاشتید، خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. روز خوبی واسهتون، آرزومندم، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما. سلام.
بله، صحبت کردم با جناب آقای دکتر سعید فرغانی بزرگوار از کارشناسان پدافند غیرعامل در خصوص هفته پدافند غیرعامل و نقش پدافند غیرعامل در شهرسازی.
تجربه جهان،
بله، سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه، یعنی ساعت 9:27 دقیقه با ما همراه هستید. به بخش تجربه جهانی رسیدیم که یک خبری رو واسه شما عزیزان میخونم. اونم دانشمندان کوچکترین شتاب دهنده ذرات جهان رو ساختن. کوچکترین شتاب دهنده ذرات جهان با 54 میلیون بار کوچکتر از برخورد دهنده های هاردونی بزرگ است، که میتونه بسیار این خبر برای شما عزیزان امید بخش باشه. و به گزارش ایسنا، دانشمندان برای اولین بار کوچکترین شتاب دهنده ذرات جهان رو ساختن. این نمونه موفقیت آمیز که به اندازه یک سکه کوچک است، میتونه روزنه ای رو به روی طیف گسترده ای از کاربردها، از جمله استفاده کردن از شتاب دهنده کوچک ذرات برای بیماران انسان، برای بیماری‌های انسان باز بکنه. ممنونم از اینکه شنونده برنامه علمی روزنه هستید. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر عبدالرسول رنگرزی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، که یک خبر فوق‌العاده خوب رو قراره که برای شما عزیزان بازگو بکنن. یک خبری که در واقع باعث شد که ایران در سطح جهان بار دیگر بدرخشد. آقای دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم، منم خدمت شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
بزرگوارید. آقای دکتر بفرمایید، از ورود دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع دانشمندان 1% برتر جهان و جایگاه و رتبه کشورمون ایران. میکنم. البته ما در قبل از در واقع گفتگو من تبریک عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت یکایک همکارانتون و در واقع سایر محققین و دانشمندان ایرانی که باعث شد یک بار دیگه پرچم کشورمون ایران به اهتزاز در بیاد. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم آرزوی توفیق روزبرتون در عرصه تولید علم فناوری برای کلیه دانشمندان و پژوهشگران کشور دارم. خدمتتون عرض شود بر اساس آخرین رتبه‌بندی ESI دو همون شاخص‌های اساسی علم که بر اساس مقالات در واقع علمی هست و پایدار